بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بعد از اینکه این روایات رو در باب دوم متنجس ملاحظه کردیم، اینجا فروعی مطرحه. اولین فرع این است که آیا بیع دهن متنجس مشروع است به استسقا، به این معنا که شرط استسقا آیا دخیل در صحت بیع اگر شرط استسقا رو بایع نکند این بیع باطله، یا اینکه شرط استسقا دخیل در صحت بیع نیست بلکه دهن متنجس را بایع میتواند مطلقا بفروشه، چه شرط استسقا بکند و چه شرط استثبار نکنه. در اینجا مجموعاً بین فقها ها شش نظریه وجود داره که حالا اول این نظریات رو عرض میکنیم تا ببینیم که مرحوم شیخ انصاری کدام نظریه رو اختیار کرده و حق در اینجا کدام
نظریه است؟
معذرت میخوام استاد، با وجود نفس تاریخ
ما رو داره و مشتبه
ما رو اخبار فقهار که تو ما رو نفس حالا درست رو هنوز ما مهران کرد ما رو شده ما باید ایران بخواهد ما رو نفس خیلی نقطه داره بین نفس اصلا ما آمدیم برای که این نفس رو مهران کنم بذاریم اقوار رو بگم، اقوار رو که بیان کردیم بعد از بیان اقوار اول علل قاعده بحث میکنیم که قاعده چیه، بعد که قاعده رو بحث کردیم اون وقت میریم سراغ روایات و بعد نتیجه گیری میکنیم. این روش منطقی بحثه که اول اقوال رو ببینیم بعد هم ببینیم قاعده چه اقتضایی داره و بعد هم ببینیم که آیا روایات برخلاف قاعده هست یا برخلاف قاعده نیست. قول اول که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامت عبارت شرائر استسقا فرمودن این است که این بیع صحتش مشروط به استسقا، یعنی مشروط به این است که بایع شرط بکند استسقا را برای مشتری. اگر شرط استسقا نشه بیع باطل. قول دوم که مرحوم شیخ انصاری از کتاب خلاف شیخ طوسی استسقا فرمودن این است که اگر متبایعین قصد استسقا دارند، بایع و مشتری هدفشون از این معامله روی دهن متنجس هدفشون استثباره، ولو خارجن و بالفعل بعد از معامله استثبا واقع نشد، اما اگر این معامله قصد استثبا دارن همین مقدار کافیه در صحت بیه. از روی این قول قصد متبایعین در استسقا کافیه، نیازی به شرط استسقا نیست. قول سوم این است که این بیع دهن متنجس صحیح است به شرط اینکه شرط منفعت محرمه در کار نباشه. الان این دهن متنجس عجز از منافع محرمه این هست، خوردن از منافع محرمه شد، دیگر این بیع در صورتی صحیح هست که شرط منفعت محرمه در کار نباشه. حالا اهم مردی که منافع محرمه رو قصد بکنن یا منافع محرمه رو قصد نکنن، این هم قول سوم. قول چهارم این است که همین که باگه قصد منفعت مهندر رو داشته باشه، این عرض کنم که کافیه. جواز البیع به قصد منفعت مهندره. فقط این قول چهارم یک استثنایی داره، گفتن الا این که منفعت مهندره شایع باشه، و اگر شایع باشه و غالب باشه اینجا دیگه قصد منفعت محمدن هم لازم نیست. قول پنجم این است که این بیع علی اطلاق صحیحه، نه شرط استثبات لازمه نه قصد استثبات لازمه. این بیع کسی دو نمیتونه تو برداره بفروشه، شرط استثبات نکنه به مشتری، قصد استثبات نکنه، حتی بالاتر اگر قصد منفعت محرمه هم کرد باز این معامله معامله صحیحیه. و این قول پنجم رو بزرگانی مثل امام رضوان الله علیه، مثل مرحوم آقای خوی قدس سره و جمع دیگری از فقها این نظریه رو دارد که بیع دهن متنجس مطلقا صحیحه، صحتش مشروط به قصد استثبات یا شرط استثبات و حتی مشروط به عدم اشتراط منفعت محرمه نیست. این هم قول پنجم. قول ششم این است که صحت البیع مشروط به این است که استثبات خارجاً تحقق پیدا بکنن، نه شرط استثبات در صحت بیع دخالت داره، نه قصد بایع دخالتی داره. اصلا اینا توجهی هم به این ندارن، اما اگر بعد از بیع استثبات خارجاً تحقق پیدا کرد، این کاشف ارزه است که این بیعی که واقع شده بیعی صحیحیه. پس ببینید از این نظر که آیا شرط استثبات یا قصد استثبات در صحت بیع، خوبی رو دقت بفرمایید، الان بحث ما در حکم وضعیه. بخواهیم ببینید این بیعی که میگه صحیحه و جایزه به جواز وضعی آیا مطلقا صحیحه یا اینکه نه باید یکی از این قیودی که در این اقوال آمدیم بیان کردیم، یکی از این قیود عرض میشود که محقق بشه. خودم نه به شرط به استثبات یعنی فی متن العقد باید ذکر بکند استثبات را، دیگه بیعت کنید تا اینکه استثبات بکنید، به شرط اینکه استثبات بکنید. اما در این قول آخر میگیم نه باید به بیعت کنید، مشتری که اشتراک رو معامله تمامه، اگر خارجاً استثبات واقع شد معامله صحیحه. و از اون طرف اونایی که میگن شرط استثبات لازمه، میگن اگر بایه شرط کرد استثبات را، مشتری هم قبول کرد، بی صحیحه ولو خارجاً استثبات واقع نشد، بگر مشتری برا خوردن مثلا استثبات رو بکنه، اما اگر بایع شرط استثبات کرد مشتری هم قبول کرد، معامله صحیحه ولو این که استثبات خارجاً واقع نشد. پس ببینید چقدر بین این دو قول تفاوت وجود داره. و این نکته رو به حاشیه مرحوم ایرانی مراجعه کنیم که آیا اون چرا که شیخ انصاری از عبارت ابن ادریس در سرایر و از عبارت شیخ طوسی در خلاف استظهار فرموده آیا درست یا درست نیست؟ که حالا ما این بخواهیم عبارات رو بیاریم تا ببینیم اینها چی فرمودن. برحنه یکی از ادوار در مسئله مرحوم ایروانی اشکالی دارد در حاشیه که شیخ انصاری استظهاری که از این دو عبارت شیخ در خلاف و ابن ادریس در سرابر کردن استظهار ایشون رو قبول نداره. خود شیخ چه نظری دارد در مقاصد؟ مرحوم شیخ انصاری ابتداعا قول چهارم را اختیار کرده. قول چهارم بود که اگر به قصد منفعت محلله بری و انجام بده، حالا این منفعت محلله میخواد استسقا باشه، میخواد لیوج ان صابونن باشه، یه منفعت محلله اگه به این قصد باشه معامله صحیحه، الا اینکه این منفعت محلله اونقدر شایع باشد که قصد او دیگه لازم نباشه. شیخ انصاری اول این نظریه رو اختیار کردن و عبارتشون اینه: قال یمکن ان یقال به اعتبار قصد استسقا، منتها به عنوان قصد منفعت محلله. اما در آخر کلامشون مرحوم شیخ قول سوم را پذیرفتند، فرمودن نعم یشترط و عدم اشتراک منفعت محرمه، منفعت محرمه را باید شرط بکنه. یعنی اگر بگه من دهن متنجس رو می فروشم به شرط منفعت محرمه که اکله، این بی باطل، باید منفعت محرمه شرط نشده باشه. این ادوار در مسئله و قول شیخ انصاری. حالا عرض کردیم اینجا هم باید قواعد رو
این نظام شده تکلیف
این دو شهر دیگه تایی هست
از
کلا این دو هست هم باید قواعد رو اول مطرح بکنیم، ببینیم قاعده چه اقتضایی داره. مخصوصا در باب معاملات اول باید سراغ قواعد اولیه، و اگر ببینیم روایات نکته‌ای داره در مقابل این قواعد بررسی بشه. مرحوم شیخ انصاری خوب دقت کنید، اینجا بحث مفیدیه، در جاهای دیگه فقه و معاملات هم این بحث مفیده. مرحوم شیخ در مقاصد می‌فرماید که مالیت اشیا به اعتبار منافع محلله ظاهره غالب است. ما تردیدی نداریم که اگر یه چیزی بخواد فروخته بشه باید مال باشه. البته در نظریه مشهور که شیخ هم این نظریه رو داره که هر چی بخواد پول در مقابلش داده بشه باید مال باشه. اگر مال نباشد این عرض می کنم گرفتن ثمن در مقابل او و اکل سمن در مقابل او میشه اکل مار به باده، و خود مرحوم شیخم این رو تصدیح میکنه. حالا بعد از این کبرای کلی میفرماید مالیت، شیخ انصاری میفرماید مالیت یک شیء چیه؟ یک شیء آیا با قطع نظر از منافع و آثاری که داره با فرد نظر از اون میشه اصلا مالیت داشته باشه؟ میفرماید نه. گرانی در مالیت یک شیء منافع شیء، اما سؤال دوم این است که کدام منفعت در مالیت یک شیء دخالت داره؟ شیء باید اونی که محلله باشه و غالباً باشه. منافع محلله غالبه این معیار و دلاک است در مالیت اشیا. به عبارت اخرى می‌فرمان ما نمی‌تونیم بگیم مطلق المنافع این دخیل در مالیت. اگر یه شیئی یه منفعت محلله نادر دارد، منفعت محلله نادره موضوع مالیت شیئ نمیشه. مثلا روی قول شیخ انصاری فرض کنید که آب نجس رو که کاری نمیشه باش انجام داد، امیدان که پای یه درختی بریزید مثلا، این بشه منفعت محلله نادره. این منفعت محلله نادره موجب مالیت اشیاء نمی شود. و اگر بایدی یا جنسی را به اعتبار این منفعت محلله نادره بفروشد، این زیرش باطله و میشه عقل مال به باطل. پس اونی که در نظر شیخ موجب مالیت میشه منفعت محلله غالب است. منفعت نادره نمیشود یک، منفعت محرمه اون هم دخیل در مالیت شیء نیست. اگر یک شیء منفعت محرمه داره، منافع محرمه هم نمیتونه دخیل در مالیت باشه. بله مرحوم شیخ می‌فرماید حالا ما می‌بینیم که یک شیء به اعتبار منفعت نادره مالیت پیدا نمی‌کنه الا اینکه یک نقص خاصی دلالت بکنه. در باب دهن متنجس ما نقص خاص داریم بر این که بیع دهن متنجس للاستصباح صحیح و استصباح ولو منفعت نادره محلله است، اما چون نسخ خاص داریم در این مورد که نسخ خاص داریم شارع آمده به ذهن متنجس مالیت را اعتبار کرده برای او، مالیت را اعتبار کرده به او. کمان که بیفرمان در بعضی از موارد شارع مالیت را سر می کنه، در باب خمر خندیر شارع میاد مالیت رو از این مال سرد می کنه، میگه نیشه به مال این زمان مالیت نداره، پول اگر در مقابلی گرفته میشه میشه اصل مال به باطل. همچنین در بعضی موارد مثل مانند و فی ولو منفعت نادره موجب مالیت میشه، اما شارع آمده تصرف تحولی کرده به اعتبار این منفعت محلله این مالیت پیدا کرده.
مستقر کمال محضر ما احتیاج داریم به این تصرف شارعی نداریم، چون که کارا در مایتا ما خوندیم کل منافع محلله جایست برای هر چیز یکیش ما با این نفس
نداریم.
عرض میکنم که پس ببینید مرحوم شیخ نظر شیخ ما داریم حالا حضر شیخ رو میکیدی و همه خوب متوجه بشیم. شیخ اولا میفرماید مالیت شیخ به اعتبار منافع شده، این بگیم. دو، مالیت به اعتبار مطلق منافع هم نیست، به اعتبار منافع محلله غالب است. نتیجه میگیرن که منفعت نادره موجب مالیت اشیا نمیشه الا این که روایت و نفس خاصی داشته باشیم. در دون متنجس منفعت نادره به اعتبار روایت استثباره و این استثبا که منفعت نادره است ما میپذیریم به موجب مالیته. نتیجه چی میشه؟ نتیجه کلام میشه این است که این مالیت این ظلم به اعتبار استثبا و شرط استثباره. اگر شرط استثبا نکنه مالیت نداره. مالیت هم که نداره که نکنه مال به باطل و معامله باطله. این خلاصه نظریه مرحوم شیخ. هم امام رضوان الله علیه و شیخ مخالفت کردن، هم مرحوم آلکویی و هم جمع دیگری از محشین مکاسب. یک نقطه ای که در کلمات بسیار از این بزرگوار ها موجوده این است که مالیت یک شیعی قائم به ذات اون شیعه و منافع عنوان حیثیت تحلیلی را برای او داره، نه عنوان حیثیت تحلیلیه. این کلام و این تغییر خصوصا در کلمات مرحوم آلکویی قدس سره در کلمات ایشون وجود داره. می‌فرمایند منافع از قبیل جهاد تحلیلیگر و از قبیل حیثیت تحلیلیگر. بیان ایشون این است که اوگرا وقتی میان یک شیعی رو میخرند، اون چه که متعلق رقبت اوگراست ذات شیعی. اون موقع نمیان بگن که آقا من این پول رو در مقابل منافع شیعی دارم به شما میدن، من ذات شیعه. ذات شیعه ممکنه یک کسی بگیره از استفاده بکنه، یک کسی از استفاده نکنه، یک کسی کم استفاده کنه، یک کسی زیاد استفاده بکنه. منافع این رو خود مرحوم شیخ انصاری هم در کتاب اختیارات اونجا تشریح دارم که ثمن تخصیص نمی شود نسبت به منافع و ثمن در مقابل منفعت قرار نمی گیره. هیچ وقت نمی بگم آقا این مال سه تا منفعت داره یا دو تا منفعت داره. نیمی از ثمن در مقابل منفعت اولشه، نیمی از ثمن در مقابل منفعت دومشه. بله، خب شما برید تو با من یه مالی منفعت نداشته باشه، کدوم آدم عاقلی میره مالی رو بخره؟ مرحوم آلکویی هم همین رو قبول داره که منافع دخالت داره اما داخل در موضوع نیست. ثمن در حسابش قرار نمیگیره. به تعبیر ایشون منافع عنوان جهت تحلیلیگر رو داره. جهت تحلیلیگر فرقش با جهات تحلیلیگر اینه جهات تحلیلیگر اون حیثیت تحلیلی داخل در موضوعه، اما در حیثیت تحلیلیگر اون حیثیت تحلیلی داخل در موضوع نیست. اینجا همینطوره، ثمن در مقابل مال قرار میگیره. وقتی شما معامله انجام میدید میگید بلکو کرد هازا که هازا، ثمن را در مقابل خود عین مال قرار میدید و اوغلا نسبت به خود مال رغبت میکنن. بله، اون چی که دایی برای رغبت اوغلاست، اون چی که علت برای این است که اوغرا به این مال رغبت بکنن منفعته، همون منفعت ثمن در مقابل او قرار نمیگیره. لذا ایشون میفرماید که خود
اوغرا به او منفعه این برایه باید خالی این بر کنند و این بر نشد خالی در مثال بکنه در این بار دست کن دهی در صورت دیگه چیزن چون ها او را میزن ما بیوری که اوغرا
بنابراین نتیجه که مرحوم آلکویی میگه این است که ما میگیم خود دهن متنجس چون ثمن ارتباطی با استثبا و عدم استثبا نداره، داریم از واضح داریم بررسی میکنیم هنوز به روایا بیشتر دیدیم این برمان خود این دوره متنجد خودش مالیت داره خودش اغلا نسبت به او رغبت کنن به اشتریه نیازی به اینکه ما حتما بیریم قصد استثبار شرط کنیم نداره بالاتر بالاتر میفرماید اگر در یک مالی حالا چه دوره متنجد چه غیر دوره متنجد اگر کسی قصد منفعت حرام بکنه مثلا چاقویی رو دل بخرد به قصد اینکه میخواد با این انسان رو بکشه آیا این معامله باطله یا باطل نیست؟ برمن این معامله صحیحه این پولی که داده در مقابل خود چاقو چاقو مالیت داره این پولی هم که در مقابل او داده اصل معامله باطل نیست معامله صحیحه ولو باید شرط کند منفعت محرمه را به یه چاقو رو به شرط میگو میبروشن که تو بری باشی انسانی رو به قبل برسانی از نظر قواعد اولیه معاملات ایشون برای معامله تمامه معامله صحیحه نه قصد منفعت محرمه نه عدم قصد منفعت محرمه هیچ کدام یکی از اینها در صحت بین دخالتی نداره
نه مردم این حساب ندارد این حساب باش طبقه بسته
در این حساب دارن
هر نظر دارن
در این حساب دارن اگر
دارن حالا تحلیم تحلیم غیر از این جون خدمت اونهای که گیر جدید در برای اونها منطقه هست دارن یه این شده غیر از اون چیزی نداره
ببین ما حالا در این نظر ایشون رو بخونیم نظر شیخ هم گفتیم حالا بذارید نتیجه برسیم بعد و بعد از شما مطبای شما را میبرسیم به وقت در صورت یک حساب اشکال داره عدم یک حساب اشکال نداره میرسیم اشکال داره شما هم دارو دلتنتون خوب هم هست عرض میکنم که پس ببینید این نظر ایشونه خلاصه نظر ایشون این شد قاعده این از که باید این شیمان باشه ایشون و مرحوم امام برخلاف شیخ انصاری می‌فرمایند در مالیت مال این منافع جهت تعلیلی رو داره داریه و دخالت دیگه نداره خود این مال چرا؟ چون اغلا رو شفت میکنن و من رو از استفاده هم عملا انجام دارده نکنن خودش ماله پول در مقابل خودش میدن به عبارت اخرى تکیه مهم این بزرگواران روی این است که سمن در مقابل منافع قرار نمیگیره و شاهد هم که ما اضافه کردیم و نیستن کلمات اینا هیچ وقت نمیدونم بگم آقا این مال چند منفعت داره دو تا نصفی از سمن در مقابل منفعت اول نصفی در مقابل منفعت دوم این مال مثلا 10 تا منفعت داره سمن رو 10 قسمت بخواد بکنن اغلا این کار رو نمی کنن اغلا سمن رو در مقابل خود این میدن و معامله رو انجام میدن پس علل قاعده قاعده اقتضا داره دو هنه متنجل بینش مطلقا صحیحه چه نفس استثبار بشه یا نه چه شرط استثبار بشه یا نه چه شرط عدم منفعت محرمه بشود که اون هم شرط نشود غیر دون متنجس مطلقا صحیحه ما داریم اون که مورد رقبت اغلا ممکن را که منفعت هم نداشته باشه یکی از این فرض کنید که حتی حالا ببینید یه نکته دیگه هم که وجود داره خود مرحوم آلگویی یکی از نبانی که دارد این است که اصلا مالیت در مدی معتبر نیست کی گفته ما در مدی باید این حتما مال باشه اگر یک کسی قرض شخصی تعلق پیدا میکنه به یه چیزی که در نزد اغلا هیچ ارزشی نداره در افراد نداره یه کاغذ فارغی که فرض کنید یادگاری از پدرش مثلا فلان هیچ منفعتی برایش متردد نیست ایشون میگه این دو معامله درسته یعنی اصل اعتبار مالیت در فقیر رو معتبر نمی کنه. اما مشهور که مالیت رو در فقیر معتبر می دونه دست این است که مشهور میگن پول در مقابل ذات مال یا در مقابل منافعش. بله بدون منافع هیچ وقت نمیان پول بدن. اگه یه ذات یک شیئی دیگه خالی از منافع شد اغلا دیگه رقبت به اون نمی کنن پول نمیدن. و همه این است که پولی که الان میان میدن و این رو میخرن این پول در مقابل ذات شیئه یا در مقابل منافع. هر ایشون در امام این است که این اصلا منافع در این ثمر تقسیم نمیشه و ثمر در مقابل منفعت قرار نمیگیره. حالا کلام ایشون رو ببینید، کلام امام در مکاسب محرمه جلد اول صفحه 132 مرمالکوی در نسبارت باره صفحه 185 کلام این دو بزرگان رو ببینید و رو دنبال میکنید.